آتش به پیچ هر کجا دوباره این صدا، وقتش خبر بیارن از خدا فرشته ها.
بهار روزگار خستمون میاد، یه گوشای کار بستمون میاد، یه جمعه اون صدای مهربون میاد، بهار تازه با امامون میاد.
الان تو راه
شک نکن که پشت این همه سیاهی ماه،
شک نکن به نور اگر چه شب هنوز سیاهه،
شک نکن که شک به روز تازه اشتباهه،
شک نکن میاد کسی که پشت و پناهه،
شک نکن میاد عزیز مصری که تو چاهه،
شک نکن میاد امام قاسمون و بارون، شک نکن میاد قرار رفته دلان،
شک نکن که سختی ها دوباره میشن آسون،
شک نکن که میرسه
بستمون میاد، گره گشای کار بستمون میاد، یه جمعه اون صدای مهربون میاد، بهار تازه با امامون میاد، بهار روزگار خستمون میاد، گره گشای کار بستمون میاد، یه جمعه اون صدای مهربون میاد، بهار تازه با
چگونه بازنم تا بنا کجا که تویی، بلند میپرم اما نه آن هوا که تویی، ضمیرها بدل اسم عظمت همه، ضمیرها بدل اسم عظمت همه، از او و ما که منم تا من و شما که تویی، تویی جواب سؤال قدیم بود و نبود، تویی جواب سؤال قدیم بود و نبود،
چنانچه پاسخ هر چونم هر چرا که تویی. چنانچه پاسخ هر چونم هر چرا که تویی. برغم خار مغیلان نمرد نیم رهن از این سفر همه پایانان خوشا که تویی، خوشا که تویی، خوشا که تویی. جدا از این من و ما و رها ز چون و چرا، کسی نشسته در آن سوی ماجرا که تویی، که تویی، که تویی. کسی نشسته در آن سوی ماجرا که تویی.
از تو می پرسم چیست در انجم رخشان فلک؟ چیست در جنبش این گوی مدبر که زمینش خانی؟ چیست در ساگه که ابر انبوه که زند بوسه بران قله کوه؟ چیست در نعره سیل که خروشنده به دریا می زند؟ چیست در گرد شتابنده که از دامن صحرا خیزد؟ چیست در بود و سکوت؟ چیست در پرده ساز فلکوت؟ گر شنیدی تو مناجات درختان را هنگام سحر، نیست اینها همه جز ذکر عبودیت او؟ همه از اوست که می اندیشد، همه از اوست که در رقص و قیامند و قعود. آری آری، آفرینش همه تسبیح خداوند دل است.
سبحان الله، سبحان الله.
لحظاتون قرین آرامش و سلامتی باشه دوستان عزیز شنونده، همراهان بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف. تا شش بامداد انشاءالله در کنارتون خواهیم بود و برنامه‌های مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد. یکی از اون برنامه‌ها رواق معرفت هست، موضوعش کلام اجتماعی است با کارشناسی حجت الاسلام جبرئیلی که همینک تقدیمتون میشه و ما همچنان در کنارتون هستیم.
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رادیو معارف. با مجموعه رواق معرفت در خدمت شما هستیم، بحثی که در دوره جدید با عنوان کلام اجتماعی با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام محمد سفر جبرئیلی در خدمت شما هستیم. جناب استاد جبرئیلی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی، همکاران گرامی اینجا و یکایک شنوندگان محترم، از لطف شما ممنون. با ادامه مباحث در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد.
سلامت باشید.
در برنامه گذشته در حوزه امامت داشتیم بحث می‌کردیم، از مصادیق کلام اجتماعی، از امامت اجتماعی یاد کردید. به تناسب خب بعد از تعریف امامت و مباحثی که در حوزه امامت اجتماعی مطرح میشه، وظیفه اصلی اهل بیت رو مطرح کردید که در راستای تبیین دین مبین اسلام و اندیشه های ناب اسلام اهل بیت تلاش بسیاری رو انجام دادن. این تلاش ها در دو ساحت و دو حیطه ایجابی و سلبی مطرح میشه. ایجابی به این معنا که خب از ابتدای هم دیدگاهی رو اهل بیت مطرح میکنن به عنوان اندیشه ناب و اصیل اسلامی. رویکرد سلبی یعنی رویکردهای رقیب و بدیلی که در فضای جهان اسلام شکل گرفته بود، چه حالا از سوی خلفا دوران بنی امیه، دوران بنی العباس و چه جریانهای فکری که در اون فضای اون دوران در دوره 250 ساله حضور اهل بیت علیهم السلام مطرح میشد، اهل بیت واکنش‌هایی رو نشون میدادن و جلوی انحرافات رو میگرفتن. خب در کنار بیان نگاه منفی اون جریان‌های رقیب به رویکرد ایجابی هم می‌پرداختن. همونجور که اشاره کردید خب دستگاه خلافت هم بیکار نبود و در راستای کنار گذاشتن اهل بیت به عنوان شخصیت‌های بسیار بزرگواری که خب بالاخره تبیین دیدگاه صحیح اسلامی، در واقع جلوگیری از اقدام دستگاه خلافت خواهد بود، چون اونها رویکردهای مخالف دین مبین اسلام داشتند. در همین راستا دستگاه خلافت چند کار رو در مقابله با اهل بیت دنبال میکرد که به 6 مورد از اتالیا اشاره کردید: ایجاد تصور منفی از اهل بیت در بین مردم، کنترل فعالیت‌های اهل بیت، حالا با جاسوس گذاشتنی که بوده، ازدواج‌های اجباری بوده، احضار اهل بیت به دستگاه خلافت به دربارها، تبعید خود اهل بیت که البته این تبعیدی ها خودخواسته بود، یعنی خب امام نمیتوانست اون مکان بمونه و به هر دلیلی حضرت امام سجاد رو به عنوان نمونه داریم و دیگر اهل بیت هم به همین شکل هستن، یا به اجبار خود دستگاه خلافت این کار رو میکرد. شهادت اهل بیت که اصل شهادت اهل بیت در واقع حذف فیزیکی اهل بیت برای جلوگیری از اقدامات ائمه معصومین بوده و نهایتاً جایگزین کردن دیگران، حالا عمدتاً از سوی دستگاه خلافت عالمان درباری ساخته می‌شدند که در برابر دستگاه امامت مطالب خودشون رو مطرح کنند. خب در همین راستا فرمودید که اهل بیت هم در مقابله با این اقداماتی که جریان دستگاه خلافت انجام می‌داد، و اقدامات اساسی مبنایی و با تفکر عمیق رو دنبال میکردن. حالا فارغ از اون بحث علم امام و رویکردهایی که ما نگاه به عصمت و علم داریم، ولی خب وقتی نگاه میکنیم به تاریخ زندگی اهل بیت، واقعا میبینیم یک شخصیت‌های طراز اولی که همه ابعاد رو سنجیدن و در مقابله با دستگاه خلافت اقدامات جدی رو انجام دادن. به یک مورد در برنامه قبل اشاره کردید، تحت عنوان ایجاد تشکیلات، یعنی برنامه منسجمی رو اهل بیت برای تربیت افراد دنبال میکردن. خود این بحث، خود برنامه منسجم که در راستای ایجاد تشکیلات داشتن، در سه قالب از اطلاعی اشاره کردید که در واقع راهبردهای اجرایی کردن تشکیلات بوده: نهاد آموزش، شبکه وکالت و به کارگیری روش تقیه. به نهاد آموزش در جلسه قبل اشاره کردیم، شبکه وکالت رو به اجمال توضیحی دادید که قرار ما در برنامه امروز توضیحات بیشتر شما رو بشنویم، و روش تقیه ببخشید طول کشید به جهت اینکه خب ممکنه شنونده‌ای در فضای بحث قرار نداشته باشه، از چند گاهی ما تکرار این مباحث رو میگیم در اصل فضای برنامه ما قرار داشته باشه تا بتونه از برنامه امروز هم بهره کافی رو ببره.
خیلی ممنون، سپاسگزارم، خیلی خوب بود. بنابراین من مستقیم میرم همون جایی که شما منو رسوندید و آوردید. و اون دومین راه برای اجرایی کردن تشکیلات یعنی شبکه وکالت.
بله.
شما کی وکیل انتخاب میکنی؟ موقعی که سر چلو باشه
یا حضور ندارم.
یا حضور نداری یا خودت نمیتونی، یک نفر دیگر رو به وکالت میفرستی. در هر صورت خود وکالت نشون میده که یک جایگاه و یک پایگاه و یک موقعیت و یک شرایط فراتر از فرده.
بله.
ولذا غیر از حضرت امیر علیه السلام که به عنوان حاکم فرمانداران رو میفرستاد، که ما خیلی کاری به اون نداریم، به اونا نمیگیم وکیل، اون مقام منصب اجرایی و سیاسی بود،
فرماندار.
بله.
لذا
ما وکالت رو از زمان حرس امیر علیه السلام شروع نمی کنیم، کمان که از زمان حرس پیامبر هم شروع نمی کنیم، چون پیامبر هم حاکم بود، اونا رو به عنوان حاکم میفرستاد و به عنوان فرماندار یا وکیل، اگرم وکیل هست، نماینده. لذا شبکه وکالت رو در ائمه اهل بیت معمولاً از امام صادق شروع میکنیم، با اینکه امام حسین هم وکیل فرستاد برای کوفه، مسلم ابن عقیل، ولی باز اون وکالتی که مسلم، جناب مسلم برای حضرت امام حسین داشت، یا اون قیس ابن مسحر سیداوی، باز اونا رو در اینجا نمیاریم. منظورمون از وکالت همین وکالت حاکی از یک تشکیلات منسجم و انسجام یافته است که از حضرت امام صادق علیه السلام شروع شد. وکالت هم آقای دکتر زود ذهن شنوندگان نره، لازم نیست وکالت حتما در بحث اقتصادی باشه
یا حقوقی،
حتی
باشه،
در حقوقی باشه، نه، وکالت در بحث علمیه.
بله.
اینا وکیل امام بودن، از طرف امام معزون بودن، اجازه داشتن که بشینن و فتوا بدن، و امام هم به شیعیان دستور میداد، توصیه میکرد که برید پیش محمد ابن مسلم، برید پیش عبدالعظیم حسنی، برید پیش فضل ابن شازان، برید نرفا. لذا ما از زمان امام صادق که دیگه شیعیان زیاد شدن، جمعیت شیعیان زیاد شد و تشکیلات شروع شد، افراد که می اومدن امام صادق علیه السلام ارجاع می داد که برید از محمد ابن مسلم بپرسید. وکالت از اینجا شروع شد و هرچی عمر تشیع و عمر مکتب اهل بیت ادامه پیدا کرد، بعد از امامی، بعد از امام دیگر، به ویژه در زمان امام کاظم، این جریان وکالت خیلی وسیع تر شد. دیگه اوج وکالت در زمان امام کاظم علیه السلام بود. دلیلی هم که از امام کاظم بیشتر از این نهاد استفاده کرد، اون شرایط سیاسی حاکم زمان
خودشون بود،
هارون بود. هارون خیلی فضا رو بست، خیلی فضا رو بست، به گونه بود که ارتباط با امام کاظم ممکن نبود یا صلاح نبود، ولذا وکالت، وکلا این تشکیلات رو
دنبال میکردن.
و جالبه ها، واقعا یه شبکه است. یعنی حالا من شاید تعبیر من غلط باشه، ببخشید دیگه شنوندگان ارجمندم، مثلا یه کسی سروکیلی در یه منطقه، او شبکه وکالت به اون متصل میشه، یه جا همینطور، یک خیلی کار
تشکیلاتی
واقعا عالیست. و این که واقعا همیشه دستگاه خلافت میترسه و میترسید اون موقع، چون دستگاه خلافت متوجه این کار بود. آقای دکتر قبلن هم گفتیم عباسی ها بهتر از اموی ها ائمه رو میشناختن. اموی ها خیلی غیر از معاویه، میدونید معاویه میشناخت، معاویه میفهمید، بعد از معاویه نوعاً حکام اموی ائمه رو خیلی میشناختن. یزید عبدالملک هم چرا، مثلا هشام هم زرنگ بود، ولی یزید خوب بدونید یزید اصلا نمیشناخت. یزید اگه عاقل بود و اون معرفت چیزو داشت، این کارا رو نمیشد، واقعا دیگه نمیکرد. ولذا اموی ها این شناخت رو نداشتن، عباسی ها شناخت داشتن. قبلا هم شاید اشاره کردیم، چون عباسی ها با ائمه خان یکی هستن، اینا اصلا تو یک جبهه بودن، بعدن جدا شدند و بنی عباسی ها شدن ضد ائمه و دیدن عجب این ائمه، اونا نمیتونن، ائمه هم نمیتونن، به اونا بالاخره حق و باطل با هم که نمیتونه یه جا جمع بشه.
از یه جبهه بودن که همون در، یعنی حسب بنی امیه دیگه،
جبهه یک جبهه بودن قبل از پیروزی بنی عباس در مبارزه با بنی امیه یک جبهه.
درست. مثل اون مثال میشه در ما قبل از انقلاب بله. جریان‌های مبارز بله. اینجوری بود همه بله بله. در راستای نگاه بله. حضرت امام
همین الان
هم
ممکنه برخی از جریان‌های سیاسی که رقیب هم هستن، خود جریان‌ها وقتی رقیب جدی دارن با هم متحدتر هستن، وقتی رقیب جدی ندارن خود این خود جریان‌های جریان بزرگتر با هم چیان رقابت میکنن. حالا بله. خیلی وارد جزئیات نشیم چون ممکنه مجبور بشیم مثال بزنیم مثالمون غلط در بیاد. بله. ترسی از گفتن نداریم، مثالمون ممکنه خب منم بلد نیستم. بله منظورم از همجبهگی، همجبهه بودن بنی عباس با حضرت امام صادق علیه السلام در مبارزه جدی با اموی ها. و بعد که اموی ها منقرض شدن، عباسی ها خودشون شدن جبهه مقابل با ائمه. و عرض کردم چون میشناختن و میدونستن لذا عباسی ها تلاششون خیلی بیشتره و البته با سیاست خاص خودشون.
یعنی بازم همون دستگاه خلافت در برابر دستگاه امامت
هست. بله بله. هیچ وقت متاسفانه یا هرچی دستگاه خلافت نتوانست با دستگاه امامت اهل بیت
سر سازگاری پیدا کنه.
دلیلش این بود که ائمه تعارف که نداشتن. امام وظیفش حفظ دین بود، تصحیح انحرافات بود. اونام از اونور اگر حرف صحیح ارائه میشد مردم با سراغ اونا نمی رفتن.
درست.
حرف صحیح سراغ جعفر بن محمد، سراغ موسی بن جعفر واقعیتیست. لذا اونا هم اصرار داشتن حرفای صحیح و درست به مردم تحویل نشه. خب تحویل نشه، حرف غلط میخواستن بزنن، امام علیه السلام هم تعارفی نداره، چه امویه چه عباسیه، چه هر کیم، چه حسنیه. دیدید دیگه.
بله.
مثلا من متاسفم واقعا آقای دکتر، متاسفم. چند روز پیش من نماز جمعه بودم کرج، از نماز آمدم بیرون، در نماز جمعه کرج مثل برخی از شهرها یه کار خوبی انجامش که من خودم خوشم میاد از این کار، این که کاسب ها میان تو خیابون بعد از نماز جمعه بساط میکنن، نماز گذار قومم بود
بیشتر بود، الان کمتر شده.
نمیبینم
کمتر شده.
باید فان خوب منم مقایدم، بعدم این بنده خدا هم باید تخفیف خوبی جنس ها رو به مردم میدن به هر دلیل. حالا لذا من معمولا میرم مثلا سویا میخرم، آره مقید هستم، حالا مثلا چیزایی که بدونه، حالا همین سایی متعارفه که زندگی همه میره
قرآن سوره جمعه عمل میکنه.
بله به نه خوبه، اتفاقا من تشکرم کردم واقعش همینجا هم، حالا شاید چهار نفر دیگه بشنون، این کار خیلی خوبه. جاهای دیگه هم اگه دارن که خوب دارن، اگه ندارن جایی هست واقعا انجام میشه. بالاخره اونی که میاد نماز جمعه بعدش جنس مورد نظرش رو میخره، اونی هم که حالا کاسبه میاد با وانتش میاد یه چیزی گیرش میاد، جمعه هست خیلی خوبه. همین بقول جناب علی عمل به نص آیه قرآن هم هست. عرضم رو این بود من رفتم همین جمعه قبل از یه وانتی چیزی بخرم، داشتم هم نگاه میکردم و ببینم کدوم ارزونه و چی این حرفا، یک پسر جوانی به اون یکی گفتش که ببین حاج آقا آمده میخواستم پرتقال بخرم، اون سؤاله رو بپرس. گفت نه خوب نیست. گفتم پسرم چرا خوب نیست؟
بپرس.
من اینجا وامیستم هم مشتری تو را بنداز، هم 200 کیلو هم به من پرتقال بده، هم سؤال تو بپرس. خلاصه زود بگم. گفتش که حاج آقا امام حسین و یزید با هم فامیل پسرمو بودن. خب ما هم اینا رو حدودا شنیدیم، میدونیم دغدغه چیه دیگه. گفتم خب برفرض که بودن، آره، مگه من و تو با هم پسرمو نیستیم؟ من و تو هم چند نسل بریم بالا یه جا با هم میرسیم دیگه، همطور که من و تو پسرمو ممکنه باشیم با هم فامیلیم در چند نسل. بله امام حسین با یزید هم در چند نسل اون موقع خب نزدیکتر با هم اینا قموخیشن. برای چی؟ گفت پس برای چی دعوا بوده؟ این دعوا سر قدرته. گفتم پسر خوبم، جوان خوب، آفرین، تو کاسبی، تو زحمت میکشی، چه شنیدی، ولی همه چیز رو به هم قاطی
نکن.
نکن اون بس. بعد اینا میخواستن بیان، بذارید بگم، اینا میخوام سر غزه دیگه
بهم.
میخوام بگن تو، بگن تو غزه هم بحث چیه؟ جریان قدرت این مردم بنده خدا دارن و چیه از بین دارن میرن کشته میشن سر قدرت. مثلا اون جریان اسلامی میخواد من بگه من نمیدونم این رژیم
صهیونیستی
سهیونسه میخواد بگه من فلان این وسط این حالا مختصری که من اونجا بنام مجال بود من میتونستم بیشتر، ولی نمیخواستم حال مزاحم کس بشم بشم، ولی اینو براش عرض کردم و بعدم خواهش کردم با همین زبان الکلم دستشو میگرفت، نمیدونم پسرم من حرف میزنم، من خوشحال میشم شماها شبهاتون رو مطرح کنید، فکر کنید، مطالعه کنید، پای صحبت دیگران بشنوید، ولی به شرطش این که بیاد مطرح کنید و شرط دیگه اینه همه چیز رو به هم قاطی نکنید. چشم، من عرضم اینه. بله، همینجا حالا پرانتزی بود، ائمه با بنی عباس فامیله.
بله.
اینا بالاخره
عباس عموی پیامبر،
عباس عموی پیامبره. فامیلی بودن رو ما باید یادمون باشه، حواسمون باشه توی مسئله حیات فکری ائمه
نقشی نداره.
لذا امام گاهی اوقات بر علیه برادرش، بر علیه برادرزادش، نمونش بین حسنی، اون چه که برای امام مهمه واقعا بینی و بین الله و بدون تعصب داریم بحث میکنیم مستند، همونیست که نقش امام در حفظ کیان اسلام، در تصحیح انحرافات و در تفسیر درست و تبیین درستی که از اون داریم هی بحث میکنیم. اینو میخوایم بگیم. بله، گاهی اوقات بالاخره فامیلی هست، نمیدونم این حرفا هست. این خلافت هیچ وقت نتونست با امامت کنار بیاد.
خیلی ممنون جناب استاد. شاید با همون نگاهی که از ایتالیا اشاره کردید، دو دستگاه خلافت و امامت در واقع دعوای است حق و باطل بودن.
بله همینه، نه شخص.
بله.
حسین نیست و یزید نیست.
بله.
حق و باطله، معیار حق اونجا امام حسینه، معیار باطل هم اونجا یزید ابن معاویه است.
در هر دوره و زمان میتونه استفاده
بشه. بله بله.
خیلی ممنون جناب استاد جبرئیلی. شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید از گروه فقه‌اندیشه رادیو معارف. بحث از کلام اجتماعی در حوزه امامت اجتماعی، بحث نوع نگاهی که اهل بیت با ایجاد تشکیلات در مقابل دستگاه خلافت و برنامه‌ای که دستگاه خلافت در حذف اهل بیت دنبال میکرد، که به مورد وکالت رسیدیم که توضیحات مقدماتی جناب استاد جبرئیلی اشاره کردن. تا لحظات دیگر ادامه توضیحات رو خواهیم شنید.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله
خب جناب استاد جبرئیلی، بحثتون نیمه تمام بود. اون خاطره که اشاره کردید، اصل بحث ما در باب وکالت بود و اینکه خب وکالت الزاما در مباحث اقتصادی نیست، امور علمی هم در بر میگیره.
بله.
و جهت زمانی هم به شکل دقیق‌تر اگه بخوایم دنبال کنیم، امام صادق علیه السلام رو در واقع باید زمانش رو زمان بحث اجرایی شدن تشکیلات سوی اهل بیت بدانیم، و الا در زمان اهل بیت دیگه هم اونجوری که اشاره کردید بحث وکالت به شکل محدود در ابعاد خیلی جزئی تر مطرح.
بله. ممنون. آخر جمله هم که راجع به وکالت بگم، بیشتر نهاد وکالت امام بیشتر در مسائل دینی و سیاسی تا مسائل پولی و اقتصادی و ریالی. من خواهشم اینه که این نکته مد نظر باشه که لازمه وکالت این نبوده. بله چشم، حتما بالاخره شیعیان وجوهاتی دارن، نزوراتی دارن، مسائل دیگه دارن، ولی اصالت ظاهرا در بحث وکالت با اقتصاد نیست، اصالت با همون رسالت امام هست. رسالت و وظیفه امام هم حفظ دین و تبیین مسائل هست. این وکلا این کار انجام میدن. نمونه فضل ابن شازان، خوشم فضل ابن شازان در نیشابور که حتما قبلنم صحبت کردیم، باز من عذر میخوام، البته گاهی ممکنه هم خوب باشه، گاهی شنوندگانم لطف میکنن میگن که این حاشیه هم خوبه. فضل ابن شازان در نیشابور دفن دوستان ارجمندی که با ماشین خودشون میخوان برن میرن مشهد، حتما نیشابور توقف کردن، حتما برن اون کمال الملک و اینا رو برن عطار نیشابوری، فضای خیلی قشنگی است. ولی نزدیکی اونجا که البته من مدت هاست خودم نرفتم با ماشین تو این مسیر، یا با قطار معمولا میرم که وای نمیسته، توفیق نداشتم قبلا، نه توفیق داشتم، حتما یه امامزاده محروقی اونجا هست و یک مزار فضل ابن شازان. خواهشن زائرای ولو برای تفریح، برای عصرونه خوردن، برای چای خوردن، برای نماز خوندن، حتما فضل ابن شهازان رو برن، با فضل آشنا بشن، با تاریخ فضل آشنا بشن، انشالله یادشون افتاد یادی از من شما بکنن.
الان بحث وکالت میخواد تموم بشه. بله.
پس وکالت راه دوم برای اجرای